ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره برخورد جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان آبان ماه هشدار داد. یک تشکل صنفی معلمان ایران میگوید سران نظام راه سرکوب و کشتار را در پیش گرفتند. آیت الله سیستانی میگوید نخست وزیر جدید عراق باید بدون مداخله کشورهای دیگر انتخاب شود. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد ادامه عدم شفافیت درباره تعداد کشته شدگان در تظاهرات آبان ماه در ایران و شیوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با هزاران بازداشتی هشدار داد. به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میشل بچله همچنین اشاره کرد که بازداشت‌ها در سراسر ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 8000 تن در جریان تظاهرات در 28 استان ایران بازداشت شدند. خانم بچله با ابراز نگرانی شدید از برخورد فیزیکی با بازداشت شدگان و نقض حق دادرسی منصفانه آنان گفت این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از بازداشت شدگان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تحقیقات مستقلی را درباره کشته شدن معترضان و سوء رفتار در بازداشتگاه‌ها آغاز کند. خانم بشله با اعلام اینکه به نظر می‌رسد ایران آشکارا کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است، گفت که نیروهای امنیتی در برخی موارد به معترضان غیر مسلح که هیچ تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمی شدند تیراندازی کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به سرکوب اعتراضات آبان ماه میگوید سران نظام به جای توجه و پاسخگویی به مطالبات و خواست مردم راه سرکوب و کشتار را پیش گرفتند. این تشکل صنفی با اشاره به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن در این تظاهرات افزود که برخلاف تمام پروتکل‌های جهانی شهروندان معترض هدف سلاح جنگی قرار گرفتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به حکومت درباره ادامه خط سرکوب و خشونت هشدار داد و اعلام کرد که معلمان نمی‌توانند شاهد بایکوت خبری و بستن اینترنت، تبدیل مدارس به بازداشتگاه و پادگان و استفاده از دانش آموزان به عنوان نیروی نظامی سرکوب باشند. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، روز جمعه خواستار آن شد که نخست وزیر جدید این کشور بدون مداخله کشورهای خارجی انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیام جدید آیت الله سیستانی پس از آن منتشر شد که پیام‌های او در نماز جمعه هفته گذشته به کنارگیری نخست وزیر عراق انجامید. آیت الله سیستانی در پیام خود که از سوی عبدالمهدی نماینده او در خطبه‌های نماز جمعه در کربلا قرائت شد گفت:
نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها
امیدواریم که رئیس جدید دولت عراق و هیئت وزیران در مدت قانونی و بر اساس انتظارات مردم و همچنین بدون هیچ دخالت خارجی انتخاب شوند. آیت الله سیستانی همچنین در پیام خود از نمایندگان پارلمان عراق خواست در انتخاب نخست وزیر آینده گرایش‌های حزبی و جناحی را کنار بگذارند. اعتراضات عراق از بیش از دو ماه پیش با شعارهای علیه فساد، بیکاری، ناکارآمدی دولت و نفوذ ایران در عراق آغاز شد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، پنجشنبه شب اعلام کرد که مذاکرات با طرف روس درباره نحوه اجرای پروژه ایزوتوپ‌های پایدار در سایت هسته‌ای فرودو همچنان در جریان است. شرکت روس اتم گفت که اجرای عملیات بازسازی یک واحد تولیدی در فرودو به دلایل فنی به حالت تعلیق درآمده است. این شرکت ناممکن بودن غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار در این مکان را دلیل این تسلیم دانسته بود. ممنون که تا این لحظه من را همراهی کردید. در ادامه برنامه ساعت ششم از همکارم نیوشا بغراتی، موضوع این هفته نقش حسن روحانی در آغاز اعتراض‌ها و بعد از آن.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خانش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجزمیان مجزمی بیجن.
درود بر شما، خوشحالم که یک بار دیگه همراه رادیو فردا هستید. در این عصر جمعه، در این روز تعطیل ما رو انتخاب کردید. جای نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه تلگرام ما @فرداگرام. در اظهاراتی جنجالی با پوزخند میگه خودش هم بی خبر بوده.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. به شورام گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سقوه تصفیب شده.
هرچند دیری نپایید که همون وزارت کشور صحبتهای مافوق خودش رو تکذیب کنه، اما شاید چندان هم به اون احتیاجی نبود، چرا که خود او پیشتر و در جای دیگر صحبتهایی به زبون آورده بود که محتواش تصویر متفاوتی به دست میده.
در سه نوبت به مصوبه رسیدیم و مصوبه تدوین کردیم و خدمت مقام معظم رهبری فرستادیم. به این جمع‌بندی رسیدیم که در روز جمعه اجرا و عملیاتی شد.
در اوج سرکوب اعتراضات، از اونهایی که عنان سرکوب رو در دست داشتند تقدیر میکرد، از اونهایی که قبلتر در واژگانش دولت تفنگدار نام میگرفتند و متهم به فساد،
از رسانه ملی، از همه رسانه ها، از نیروی انتظامی و از نیروی بسیج و سپاه تشکر میکنم به خاطر تلاش فوق‌العاده‌شون برای امنیت کشور. هیچ چیز ارزشمندی برای ما بالاتر از امنیت نیست. اگر آمدم راه بندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
بعد از سرکوب خونین، همون ابزار سرکوب رو مهربانانه به رأفت دعوت میکنه تا چهره رحمانی خودش رو به رخ بکشه.
شما میدونید همه این افرادی که دستگیر شدن، البته یه عده‌شون بیگناه هم باید آزاد بشن، همونجوری دستگیر شدن. یه عده‌شون هستن حالا یه تخلفی کردن، جرمی نیست به نظر من، باید حالا یه کسی آمده یه لاتی که آتیش داده، حالا دیده نباید نگهش داریم به خاطر یک کاری که کرده، کاره حالا درست نبوده کار، ولی اینا را ما نباید سختگیری کنیم.
نقش حسن روحانی در اتفاقات منجر به اعتراضات آبان ماه چه بود؟ رئیس جمهوری ایران در سرکوب خونین اعتراضات اخیر چه سهم و مسئولیتی داشت؟ از اصولگرا تا میان رو اصلاح طلب، از حسن روحانی و علی لاریجانی تا آیت الله علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و نظامیان، ارتباط، نزدیکی یا شکاف بین جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو در سایه رویدادهای آبان خونین چگونه می‌بینید؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122154 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه و @فردگرام شناسه ما در تلگرام. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، آقای آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از پاریس و خانم مهدیه گلرو فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق که در دوره‌های پیشین انتخاباتی از حسن روحانی حمایت کرده بود و به تازگی از ایران خارج شده. آقای توفیقی به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه مایید.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم جناب عالی و سرکار خانم گلرو.
خانم گلرو عزیز به شما هم سلام میگم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
بنده هم سلام عرض میکنم به شما و مهمان گرامیتون و همه شنوندگان عزیز.
بسیار خوب، اجازه بدید که بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان برنامه رو بشنویم. از طریق تلگرام شناسه @فردگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. شنونده اولی که روی خط میاریم از طریق تلگرام درباره سیستم انتخاباتی و اون چه که مردم انتظار دارند از اون انتخابات و آیدشون میشه با ما صحبت کرده، بشنویم.
متاسفانه بعضی از تحلیلگران داخلی و خارجی و حتی احزاب گروه‌ها چه در داخل چه در خارج فراموش میکنن ماهیت این نظام چیه. این نظام کی درش انتخابات بوده که حالا بگیم رئیس جمهور منتخب بوده، نماینده منتخب بوده، حتی فرماندار شهر قلعه حسن خان منتخب بوده. اینا همه بر اساس راند و پارتی بازی انتخاب میشن. فراموش میکنین شماها مثلا بگین مردم به خاتمی رأی دادن، 2000 نفر رو شورای نگهبان رد میکنه، 4 نفر رو گزینش میکنه، میگه به این رأی بدین. بعد یه عده‌ای که به اشتباه یا با خیال واهی میرن به اینا رأی میدن، فکر میکنن رأی دادن. اون 2000 نفری که رأیشون انتخابشون باطل شد، اونایی که نذاشتن کاندید بشن، اونان توشون میشه نماینده های مردم رو پیدا کرد. حالا باید بیان بگیم کی مقصر بوده در این جریانات. سر تا پای این نظام مقصر بودن. اینا یه گروه 2000 نفری هستن، 40 سال توی این مملکت دارن حکومت میکنن. بعدم اسم خودمون رو گذاشتیم مثلا اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم روشنفکر. واقعا باید یه تجدید نظر توی این بینشا بشه.
@فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما در تلگرام. شنونده بعدی ما آقای کوروش هست که درباره اتفاقات اخیر به طور مشخص صحبت میکنه.
با سلام خدمت نیوشه عزیز و مهمانان برنامه. به نظر من حسن روحانی هم مثل مسئولان دیگه جمهوری اسلامی فقط داره برای مردم ایران فیلم بازی میکنه. فقط وقتی که رهبر جمهوری اسلامی برای موضوعی تصمیم میگیره، اون تصمیم یا بهتر بگم دستور به بالاترین نفر بعد خودش هم کتبی هم به صورت شفاهی رسونده میشه تا پایین ترین نفری که در جمهوری اسلامی کاری هستش یا مقامی داره. بنابراین همه گی دستشون توی کاسه است و از همه چی خبر دارن. اون تا برای این که آقای روحانی نخواد به 80 میلیون ایرانی جواب پس بده، خودش رو میزنه به کوچه علیشب و با کمال پررویی میگه من خبر نداشتم. نقش اول تا آخرین مسئول هم فقط سرکوب مردم ایران بود، چون میدونستن اگر که سرکوب نکنن ممکنه کارشون به جای باری کشیده بشه. من فکر میکنم هم حسن روحانی و هم دیگر دوستان برای همشون مشخص شده بود که باید چه کاری انجام بدن و اونم فقط سرکوب مردم ایران بود. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنون از شمایی که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رو شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم گلرو اجازه بدید که با شما شروع بکنیم این بحث رو. شما به عنوان یک زندانی سیاسی و عقیدتی شناخته شده از حامیان حسن روحانی بودید همیشه طی سالهای گذشته. میخوام در ابتدای این برنامه بپرسم از شما که امروز بعد از آبان خونین 98 نگاهتون و نظرتون به حسن روحانی چیه؟
خب متاسفانه این تفاوت در رویکرد به انتخابی که ما اردیبهشت 96 داشتیم خیلی نمیشه گفتش که برمیگرده این تغییر رویکرد به همین آبان
بعد میشنویم صداتون رو خانم گلرو. دوستان اتاق فرمان خانم گلرو رو داریم روی خط، صداشون قطع شده. نه من نه شنوندگانمون نمیشنون. مجددن تماس میگیرم باشون، مثل اینکه تلفنشون رو از دست دادیم قطع شده. اجازه بدید که تا این تلفن وصل میشه بریم سراغ میهمان دیگرمون، آقای آلان توفیقی. آقای توفیقی عزیز، از شما میخوام بپرسم که به نظرتون وزن و جایگاه حسن روحانی در شروع این ماجرا، یعنی بالا رفتن قیمت بنزین و سهمیه بندی اون چه بوده؟ میدونیم که به نقل قول به هر حال خیلی جنجالی و پرحاشیه‌ای که از حسن روحانی وجود داره در صحبت‌هایی که داشته، این که خودش خبر نداشته از تاریخ دقیقش، یکی از نقاط اوج در واکنش مردم به نظرات مسئولین بوده در هفته های اخیر. شما فکر میکنید که نقشش در شروع این ماجرا به طور مشخص چه بوده؟
بله، ببینید، با گذشت زمان و روشن شدن ابعاد این فاجعه، همینطور که داریم فاصله میگیریم از اون نقطه کانونی اتفاقات، به نظر من مشخص شده که نقش آقای روحانی یک نقش درجه یک بوده. حتی با توجه به اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین توسط دولت و همینطور اما و اگرهای فراوانی که در خصوص نحوه اجرا و زمان اعلام اون وجود داشت، که البته خب آقای روحانی میشه گفت با فریبکاری و دروغگویی گفت که اون از اون خبر نداشته، ولی مستندات کافی وجود داره که ایشون کاملا در جریان بوده.
معاونت سیاسی وزارت کشور در همین مورد، بعد این توضیح بدیم که معاونت سیاسی وزارت کشور حتی گفت که رئیس جمهور ایران از سه روز قبل، اگر درست خاطرم باشه، در جریان تاریخ دقیق قرار گرفته. تا حالا اون سه روز قبل هم ما تازه نمیتونیم بهش اتکا بکنیم، شاید همون سه روز قبل هم دقیق نباشه، از پیشتر باشه، ولی به هر حال خود وزارت کشور این حرف رو زده.
بله، یعنی اساساً توجیهی که آقای روحانی به کار بردن اصطلاحاً عذر بدتر از گناه بود. یعنی اگر ایشان در جریان اجرای این مصوبه با توجه به اهمیتی که داشت نبوده، این که خیلی بدتر هستش، یعنی نشان دهنده فشل بودن سیستم و به امان خدا رها بودن هستش، که البته این اتفاق در جمهوری اسلامی امر بعیدی نیست. اما به هر حال میشه گفت با توجه به این ابعاد قضیه که الان به مرور در حال روشن شدن هستش، نقش آقای روحانی و دولتش حتی بسیار پررنگتر از سایر اجزای جمهوری اسلامی بوده. البته من انکار نمی کنم در بروز این فاجعه هر کدام از قوا به اندازه خودشون یک نقشی داشتن و این فاجعه، یعنی سرکوب اعتراضات آبان خونین 98، محصول مشترک همه قوای جمهوری اسلامی و در رأس اون آقای خامنه‌ای است. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای روحانی با توجه به ژست‌هایی که در طول سالیان گذشته مخصوصا از دوره ریاست جمهوریش گرفته بود، مثل مصوبه حقوق شهروندی یا ادعاهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی داشت که میگفت مثلا من سرهنگ نیستم، یعنی با این جمله میخواد استفاده از زور، ارعاب، خشونت و سرکوب رو در واقع نفی بکنه. اما ما دیدیم در روزی که در روز حادثه خود ایشون مشخص شد که کاملا از یک خوی سرهنگی برخورداره و عملا تمام اون ادعاهایی که در زمان تبلیغات و حتی در زمان چند 6 ساله ریاست جمهوری داشته، همه اونها رو فراموش کرده.
بسیار خب، آقای توفیقی برمیگردیم در مورد این بخش ماجرا بیشتر صحبت میکنیم، یعنی سرکوب اعتراضات آبان ماه 98. اجازه بدید که دوباره بریم سراغ خانم گلرو که ارتباطمون برقرار شده. خانم گلرو، نگاه امروزتون رو جویا شده بودیم به حسن روحانی به عنوان کسی که در سالیان گذشته از حامیانش بودید.
بله، خواهش میکنم. این نگاهی که امروز در واقع من و بسیاری از کسانی که در سال 92 و 96 به آقای روحانی رأی دادن، بر نمیگرده به وقایع خونبار آبان 98. این تغییر نگاه نه فقط من، بسیاری از کسانی که رأی دادن به آقای روحانی برمیگرده فقط به چند ماه بعد از انتخاب دور دوم آقای روحانی.
به طور مشخص چه اتفاقی؟
دیماه 96 فقط چند ماه، یعنی به فاصله از اردیبهشت 96 تا دی ماه، به فاصله 4-5 ماه بعد از انتخابات، شما میبینید که یک اعتراضات وسیعی شکل میگیره در کشور. اون هم در شرایطی که در سال 96 تعداد رأی هایی که در سبد آقای روحانی ریخته میشه نسبت به دور اول انتخابات خیلی بیشتره، و این نشون میده که در دور اول، در 4 سال اول، در واقع مردم امیدوار شدن به این که با اون روندی که تو دور اول داره ایشون طی میکنه، حالا با اتفاقی که افتاده، با برجام، با فضایی که ایجاد شده، میتونه که این روند رو به بهبود باشه و رأی های بیشتری میاره ایشون تو دور دوم. اما فقط چند ماه این امیدواری میتونه ادامه پیدا کنه، و دی ماه 96 که خیلی فاصله کمی داره، یعنی اون میزان از امیدواری که تو انتخابات شما میبینید که توی شهرهای مختلف هستش، یعنی شهرهایی که بیشترین میزان اعتراض رو داره مثل کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، معترض‌ترین شهرها هستن امروز، و این واقعا نیاز به تحلیل و بررسی‌های خیلی جدی داره که چطور یک سری شهرهایی که خیلی توی مشارکت‌های خیلی بالا داشتن اما امروز انقدر تعداد معترضین توش زیاد هستن. این فقط به اصلاح طلب‌های کسایی که حالا در واقع به صندوق رأی امید داشتن بر نمیگرده.
خانم گلرو، میخواستم از شما به طور مشخص اگر اجازه بدید ازتون سوال بکنم که میتونیم از حرفای شما برداشتین رو داشته باشیم که از یک حامی حسن روحانی به منتقدش تبدیل شدید توی این پروسه، توی این دوره؟
من فکر میکنم که منتقد کلمه کوچیکه برای وضعیت.
چی خودتون چه کلمه ای رو پیدا میکنید؟
نمیدونم کلمه تشدید یافته منتقد رو الان نمیتونم پیدا بکنم، به خاطر اینکه تمام اون
مخالف سیاسیش هستید مثلا.
در واقع بله، شاید بشه، به خاطر اینکه تمام موازه ای رو که امروز آقای خامنه‌ای میگیره، در بعضی موارد تندتر در طی 3 هفته اخیر آقای روحانی گرفته، در واقع متحد رقیب انتخاباتی شده، با توجه به این که از قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی خواسته که با معترضین حتما برخورد بشه، رقیب انتخاباتیش رو که همه سعیش رو میکرد که همه رأی هایی که ممکنه توی سبد آقای رئیسی ریخته بشه به هر شکلی شده به سمت خودش بکشونه، امروز متحدش میشه در مورد سرکوب ها بحث اعتراض های تلویزیونی رو مطرح میکنه، در صورتی که موقع مصاحبه های تلویزیونیش در موقع مناظره چیزی غیر از این رو میگو، بحث گادنبوری که حالا صحبت هایی که خودتونم فرمودید در زمانی که بحث کوی دانشگاه بود، حتی در خیلی از موارد میتونست آقای روحانی سکوت بکنه و با این سکوت حداقل ما میگفتیم که در بعضی موارد سکوت کرده، اما خیلی جاها از آقای خامنه ای هم جلوتر رفته و تهدیدهای بیشتری رو کرده و همه اون چیزی رو که امید بود بهش که با رأی دادن به آقای روحانی وضعیت ایران به اون سمت نره، مثل منزوی نشدن ایران، مثل وضعیت اقتصادی که مرتب ما تاکید میکردیم که اگر آقای روحانی رأی نیاره ما به وضعیت ونزوئلا دوچار میشیم، مثل فضای امنیتی که ممکن بود بهش دوچار بشیم، همه اینها به همون سمتی رفتش که ما از فرار برای اینکه به اون شرایط دوچار نشیم به آقای روحانی رأی دادیم، ولی همون وضعیت پیش اومد. امروز وضعیتی هستیم که منزوی شدیم، شرایط اقتصادی به بدترین شکل خودش رفته، اونقدر که مهمترین مطالبه مردم برای اعتراضات خیابانی شده مطالبه های معیشتی، و این حکومت رو مهمترین چیزی که ازش میخوان اینه که فساد اقتصادی و رانت رو از بین ببره، و فضای امنیتی هم که دیگه میبینید دیگه بیشترین میزان بازداشتی 7000 نفر بازداشت فقط توسط خود در واقع مراجع حکومتی اعلام شده. حالا این چقدر تعداد بازداشتی ها هستش دیگه اون هنوز معلوم نیستش.
ممنونم از شما خانم گلرو عزیز، برمیگردیم با هر دوی شما آقای توفیقی خانم گلرو صحبت خواهیم کرد. طبق بررسی هایی که رادیو فردا انجام داده، دست کم 8000 نفر در شهرهای مختلف دستگیر بازداشت شدند. البته این به این مفهوم نیست که همه این افراد همچنان در بازداشت هستند. تعداد افرادی است به طور خیلی محتاطانه اگر بخوایم نگاه بکنیم این رقم رو حدوداً در دست میده و میتونه به مراتب بیشتر از این باشه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 از طریق تلگرام با شناسه @fardgram میتونید با ما در ارتباط باشید. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، شما نظرتون چه هست؟ نقش حسن روحانی در اتفاقات آبان خونین چه بوده؟
با عرض درود به شما و آقای توفیقی و مخاطبان دون ملت عزیز ایران و با عرض تسلیت به کسانی که جمهوری اسلامی اونها رو قتل عام کرد در این چند وقت، عرض تسلیت به خانواده هاشون. عرض به حضورتون میادم اون زمانی که آقای بغراتی قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام بشه، من یک جمله بهتون گفتم، حالا نمیدونم این یادتون هست یا نه، گفتم این چه حسن روحانی باشه چه نمیدونم رئیسی باشه یا اینا مثل اینه که شما فکر کن یک کیسته پلاستیک یا یک کیسته پارچه‌ای مثلا بردارن پر عقرب سیاه توش بریزن جلوی شما بگیرن و بگن یه خوباشو جدا کن، شما جرأت میکنی دست بکنی تو اونجا؟ و الان به این نتیجه این عقرب که انتخاب شده، هر کدومشون انتخاب میکردین عقرب بودن، جای پاشون که سفت بشه اینا نیششون رو فرو میکنن، براشون اصلا مردم ایران
الان در این اتفاقات اخیر در سرکوب آبان ماه 98 فکر میکنید که حسن روحانی تا چه حد دخیل بوده، نقشش چی بوده؟
ببینین حسن روحانی 6 ساله که در این دم و دستگاه هستش و در تمام مسائل امنیتی سیاسی کشور دست داشته، کسی نبود که تازه مثل قارچ از زیر زمین سبز بشه که اینا بزنندش سر کار اطلاعاتی نده، تمامش دست خودشه. بعدم رئیس جمهور این مملکت ناسلامتی، مگه میشه اگه میگه من نمیدونستم و اینا؟ من میخوام از خود ببینید صحبتی که این حسن روحانی کرده، میگه من نمیدونستم و صبح رفتم فهمیدم و از این چرت و پرتا، درست شبیه صحبتایی که خود خامنه ای میکنه، میگه من متخصص نیستم ولی حرف آخرم من میزنم. یعنی وقتی شما نگاه میکنید تمامشون همون عقرب سیاهی هستند که توی یک کیسه بریزن جلوی ملت بگیرن و ملت هم به خاطر کشورشون، نه به خاطر اینا، به خاطر اینکه کشورشون به هر حال یک رئیس جمهوری داشته باشه، یک نظم
اون بحث انتخاب بین بد و بدتر رو منظورتون هست. آقای سیامک عزیز از شما تشکر میکنم که روی خط اومدید، ممنونم که صحبت کردید در برنامه ساعت ششم. از شما دوستان عزیزانی که صدای ما رو میشنوید دعوت میکنم که همراه ما باشید. @fardgram شناسه ما هست در تلگرام. اجازه بدید یک نظر مخالف رو بشنویم از محسن.
سلام، در مورد موضوع برنامه ساعت ششم، ببینید درسته آقای روحانی اعلام کردن قیمت بنزین گرون بشه، کار اشتباهی هم به نظر من کرد، ولی واقعا من بودم در جایی که پمپ بنزین رو به آتیش کشیدن و ترسیدم، واقعا ترسیدم، تو زندگیم شاید انقدر نترسیده بودم. آخه با اون باید چی کار کرد؟ مردم عصبانی هم درست میگن، ولی آخه اون هم دیگه اون رو هم نمیشه تحمل کرد، هر دو طرف رو باید دید. و در مورد برخورد با مردم به نظر من نظر همه یکی بود، جناح بندی هم وجود نداشت، ولی خواهش میکنم از کارشناساتون بپرسید کسانی که پمپ بنزین آتیش میزدن با اون رو باید چیکار کرد؟
البته آقای محسن عزیز ما در برنامه قبلمون به این مسئله پرداختیم، مسئله خشونت در دو برنامه قبل دربارش صحبت کردیم و شاهدان عینی زیادی هم در برنامه اومدن صحبت کردند، همونطوری که خیلی از ویدیوهای شهروند خبرنگاران هم نشون داده که افراد وابسته به نیروی انتظامی، حتی کسانی که لباس فرم به تن داشتن، اقدام به تخریب کردند. بنابراین هیچ مشخص نیست اون تخریب‌هایی که صورت گرفته، آتش زدن‌هایی که صورت گرفته از طرف معترضان بوده باشه. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم بشنویم از تلگرام و برگردیم.
این آقای روحانی بعد از اینکه مردم رو تهدید کرد که با دوربین هایی که در جاهای مختلف کار گذاشته شده شناسایی خواهند شد، حالا دوباره با یک جور فریبکاری وارد میدون شده و میگه که آره ما نباید اسم اغتشاشگر روی تمام کسایی که معترض بودن بذاریم، یا اینکه میگه که از دستگیر شدگان باید شامل رأفت اسلامی بشن. من میخوام بگم آقای محترم، شما چند بار فکر میکنی میتونی یه ملت رو کور بزنی؟
درباره این صحبت میکنیم که در آبان خونین نقش و جایگاه حسن روحانی کجا بوده؟ میتونید با ما تماس بگیرید از طریق @فرداگرام. آقای سپهر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به طور مستقیم به شما سلام میکنم آقای سپهر عزیز، همین سوال رو از شما دارم: حسن روحانی کجای این معادله تعریف میشه؟
سلام و درود خدمت شما و مهمانان عزیز و عرض تسلیت خدمت خانواده جانباختگان آبان ماه. عرض کنم خدمت شما که من می‌خواستم فقط یه اشاره کوچیک بکنم. اگر برگردیم به سال 88، اینا متوجه این شدن که دیگه نمیشه، یه مقدار سیاستاشون رو باید عوض بکنن، ولی خب با خصوصیات اخلاقی که آقای خامنه‌ای داره هماهنگ نیست این قضیه. اینا اومدن چیکار کردن؟ از مجلس خبرگان هر کسی اصلا نمیتونه عبور بکنه، خب میان کیا رو میذارن؟ یا رئیس
شورای نگهبان منظورتونه؟
رئیس شورای امنیت ملی که آقای روحانی باشه، هیچ فرقی با رئیس CIA بله، یعنی هیچ فرقی با رئیس CIA نمیکنه. خب یه همچین فردی آشنایی کامل با مسائل امنیتی کشور داره. یعنی چی؟ یعنی که با فرهنگ مردم آشناست، میدونه کجا بخواد مثلا دروغ بگه. وقتی یه مقدار حس کرد جامعه داره یه مقدار مسموم میشه یا داره زیادی مردم چیز میکنن، میدونه چجوری جمع و جور بکنه، بازی رو بلده. من شکی
حالا نقشش چی بوده با توجه به این پیش زمینه ای که گفتید، نقشش در اتفاقات آبان ماه چی بوده؟
نقش مهمی داشته. یعنی من فکر میکنم که اصلا مشورت اصلی با آقای خامنه ای رو آقای روحانی کرده، چون که میدونن اگر بخوام برن روی کشتی هم هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چیزی که مردم اومدن تو خیابون گفتن همه اینه. وقتی آقای خاتمی هم که خیلی میگفتن آقای میانه رو اصلاح طلب و اینا، حالا اینا اسم اصلاح طلب و اینا، ولی اینا همشو برای ویرانی ایران واقعا اومدن، فقط دنبال پولای خودشونن، دنبال کو، یعنی هر کاری هم کشتار هم میکنن. صرفی نیست که من بخوام بزنم، ثابت کردن، نه فقط به ما، به همه دنیا نشون دادن که چیکار میکنن. از یه طرف دیگه هم اگرم این کارا رو میکنن، چون که نمیخوام بگم حمایت از کشور اروپایی یا از کشور روسیه حمایت میشن، حمایت نه نمیشن، ولی میدونن اونا تو اونا سکوت میکنن به خاطر منافع خودشون. اینم یه مشکل بزرگ دیگه مردم ایرانه. و من فکر میکنم که مردم خب تنها هستیم، این واقعیت امره که ما مردم ایران تنهاییم و باید به تنهایی باید بریم جلو.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سپهر عزیز، متشکرم که صحبت کردید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم از تلگرام داشته باشیم و برگردیم سراغ میهمانانمون.
با سلام کارکنان خوب رادیو فردا و آقای بگراتی، در رابطه با قیام آبان ماه که دارن 3 روز بیش از 1000 جوان ایرانی را به شهادت رساندن، اما تنها کسی که این کار رو کرد روحانی بود و آقا بود و بقیه هم بودن، ولی اولویت آنها بعد از آقای روحانیه که با این کارهاش، با این 3 رویش 4 رویش این مملکت رو به این روز انداخته. و هر جا هم میشینه بادم میگه اگه تحریم ها یه ظالمانه برداشته شده ما آماده امضا کنیم، همش دروغه، همش تخانه به ملت میجه. بعد از آن هم که دیگه میدونه که در پایان کارشه، به اون خاطر هرچی از دهنش برمیاد میگه آقا یه خورده نرم شده، این یه خورده سخت شده.
@فرداگرام شناسه ماست در تلگرام و 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به اینجا پراگ استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. خب خانم گلرو، کمی صحبت بکنیم بیشتر در مورد اتفاقات 98. در مورد 96 صحبت کردید، فکر میکنید که نقش حسن روحانی در سرکوب خونین 98 چی بوده؟ آیا یک ناظر بوده یا دستی براتش داشته یا اینکه اصلا در مرکز ماجرا بوده؟
دو تا نقش میشه براش قائل بود. یکی در وزارت اطلاعات که به هر حال بخش تحت نظارت مستقیم قوه یکی ایشون رئیسش هستش، یکی حالا که به هر حال دستوراتی که ایشون میداده و به طور کلی چقدر میتونسته بگه که اونا حالا تونتر برخورد بکنن، تو بازداشتایی که انجام بشه، مثلا توی وزارت علوم، توی وزارت کشور که نیروی انتظامی هستن، طبق اطلاعاتی که من دارم در مورد مثلا وزارت علوم تونترین برخوردهایی بوده که توی این سالهای اخیر حداقل تمام دهه 80 و اواخر دهه 70 که من میدونم تونترین برخوردهایی بوده که بعد از کوی انجام شده توی دانشگاه در مورد بازداشت شدن، بیرون از محیط دانشگاه بازداشت شدن، همکاری که وزارت علوم باهاشون داشته. اینا چیزایی که کاملا اصلا به دولت ربط پیدا میکنه. در مورد وزارت اطلاعات هم همینطور، شکل بازداشت شدن در مورد نیروی انتظامی همینطور، اینا همه تحت نظارت دولته. هیچ مدلی نمیشه اینا رو بگیم که مسئولیتش از دولت برداشته بشه. نکته دیگه در مورد عصبانی کردن افکار عمومیه. یعنی یه جایی هم یه مدل برخورد کردن، مدل مصاحبه کردن، شکل حرف زدن،
پوزخند زدن مثلا، یا
پوزخند زدن، آره پوزخند زدن، این که شما حالا برگردی بگید که من خطا خبر نداشتم، یا روز سوم به قوه قضاییه بگید که تا جایی که میتونید با معترضین برخورد بکنید، روز دوم بگید که به اندازه کافی ما دوربین داریم میتونه شناسایی بکنه، یا حتی درخواست اعتراف تلویزیونی بدید، وزارت کشور شما، وزیر کشور شما بیاد توی تلویزیون بشینه و بگه که قرار اینا بیان اعتراف تلویزیونی بکنه و معلوم میشه که چه کسایی بودن پشت پرده. اصلا نهاد دولتی و مقام های دولتی تا حالا حرفی از اعتراف تلویزیونی نمی زدن. همیشه اینا کارهایی بوده که مقام های قوه قضاییه انجام
میدن. این هم در وضعیتی هست، باید این نکته رو البته یادآوری هم بکنیم، در وضعیتی هست که مجلس شورای اسلامی طرحی رو در دست داشت برای اینکه بخواد اعترافات تلویزیونی رو ممنوع بکنه. در همین شرایط که داخل چارچوب ساختار خود جمهوری اسلامی چنین طرحی مطرحه، آقای روحانی اومده دولتش چنین بحثی رو مطرح میکنه.
در مجلس این مطرح هستش و در حقوق شهروندی هم این مطرح هستش. سال 93 طرحی رو که داشتن خانم ملاوردی داشت پیگیری میکرد، شامل بحث اعترافات تلویزیونی، بحث انفرادی و همه اینها میشد و الان داره همون دولت کاملا عکس اون چیزی رو که سالهای اول دولتش داشته عمل میکرده رو داشته در موردش حرف میزنه و همه اینها رو مردم متوجه میشن، میشنون، میبینن و همه اینا خشم اونها رو چند برابر میکنه.
متشکرم از شما خانم گلرو، باز هم صحبت خواهیم داشت با شما در ادامه همین برنامه. آقای توفیقی، همین نکته‌ای که خانم گلرو هم روش انگشت گذاشتند، ما میبینیم که حسن روحانی طی چند روز صحبت‌های متفاوتی با تون‌های متفاوت ازش به گوش می‌رسه درباره معترضان، از اینکه تهدید یا تقدیر از کسانی که به هر حال یک زمانی اون رو دولت تفنگدار خونده بود، از قوه قضاییه که با شدت و حدت اون رو متهم به فساد می‌کرد، تقدیر می‌کنه ازشون در بحبوحه سرکوب‌ها همون روزی که اینترنت توسط وزارت خودش قطع میشه، و بعد که میاد جلوتر به هر حال این سرکوب خونین اتفاق میفته و میتونن آرامش رو به طور نسبی دست کم یا مقطعی برقرار بکنن، اون وقت میبینیم که یک تون خیلی ملایمتری به خودش میگیره و به یک شکلی از به اصطلاح با دیده انگار که مهربانی و به یک شکلی رحمانی انگار داره نگاه میکنه به اینها. این تغییرات رو شما چطور میتونید تعریف بکنید؟ چطور میتونید اینها رو توضیح بدید؟
والا اینا بیشتر جنبه های روانشناختی است. یعنی خب طبیعتاً در ابتدای قضیه آقای روحانی بیشتر عصبانی بود و واکنش هایی که ما میدیدیم یا صحبت هایی که میدیدیم بیشتر از سر عصبانیت بود. در همه اجزای نظام، خود رهبر علنا گفت ما در یک جنگ پیروز شدیم، یا فرماندهان سپاه صحبت از پیروزی در یک جنگ جهانی کردن. اما خب بعدش ما شاهد بودیم که صحبت ها رفته رفته رفت به سمت اینکه رأفت اسلامی و حتی مثلا کشته ها رو تقسیم بندی کردن، کسانی که خارج از اعتراضات کشته شدن اینها رو ببرن تحت پوشش بنیاد شهید و از این جور داستان ها. اما ببینید، به نظر من خب همه اینها ممکنه و خب ممکنه در هر جای دنیا هم سیاستمدارها گفته ها و رفتارهای متفاوتی در زمانهای مختلف داشته باشن، اما بحث اینجاست که فردی به اسم آقای روحانی که خودش رو معتدل و میانه رو به حساب میاره و اساسا با همین شعار در دو دوره انتخابات شرکت میکنه و موفق و پیروز میشه، باید گفت که در عمل و هنگامی که باید اعتدال و میانه روی پیشه میکرده شکست خورده و نمره قبولی نمیگیره. هر فردی ممکنه عصبانی بشه، اما یک رئیس جمهور اگر عصبانی بشه مملکتی رو به فنا میده. آقای روحانی انتظار از او این بود، با توجه به اینکه خودش گفته بود که بنده حقوقدان هستم، بنده دولت اعتدال و میانه روی تشکیل میدم، اگر اعتراضاتی داره به وجود میاد و مردم به تنگ آمدن و جان به لب شدن از ناکارآمدی جمهوری اسلامی و بخشی از حکومت میخواد سرکوب بکنه، مثلا نیروهای امنیتی یا نظامی، آقای روحانی وظیفه داشت که به عنوان یک تعدیل کننده نقش خودش رو بازی بکنه. و
این وظیفه‌ای که فکر میکنید داشته آقای توفیقی، آقای روحانی فهم کنید این وظیفه‌ای که داشته چقدر فاصله داره با اون اتفاقی که در عمل افتاد؟
دقیقاً بسیار فاصله داره. ببینید من البته نمیتونم بگم درون آقای روحانی چیست و واقعاً چقدر.
اونا دیگه با توجه به نشانه ها تحلیلی که میتونید داشته باشید چیه؟
بله دقیقاً. ببینید ما بر اساس رفتارها و گفتارها میتونیم تحلیل بکنیم وقایع رو. آقای روحانی بر اساس ادعاهایی که داشته و خودش رو یک فرد معتدل و میانه رو معرفی میکرده، در جریان این اتفاقات و سرکوب خشنی که میشه گفت در یک قرن گذشته بی سابقه بوده، الان آمار کشته ها داره سر به بالای 1000 نفر میزنه و این فاجعه ایست که ما سابقهش رو در طول دوران مبارزات مردم ایران نداشتیم. آقای روحانی باید هم بر مبنای وظیفه قانون اساسیش و اینکه رئیس جمهور هستش و از اون مهمتر بر اساس شعارهایی که مطرح کرده، باید جلوی این سرکوب خشن و بیرحمانه و وحشیانه رو میگرفت که این کار رو نکرده. و اینجاست که به نظر من این باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره که اگر آقای روحانی این ادعاها رو مطرح کرده و الان برعکس این ادعا عمل کرده، این دلیلش چیه؟ به نظر من هیچ دلیلی نداره جز این که ایشان از ابتدا دروغ میگفته، فقط سعی داشته که خودش رو یک معتدل، یک میانه رو جا بزنه، اما در نقطه عمل به اون هویت اصلی خودش برگشته که سرکوب و خونریزی است که ما متاسفانه در 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی موارد متعددی از اون رو دیدیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما. اجازه بدید همینجا به نکته اشاره کردید که دوست دارم با خانم گلرو در میون بگذارم. خانم گلرو، خیلی کوتاه اگر ممکنه در چند ثانیه میخوام جواب شما رو داشته باشیم. آقای توفیقی میگه نتیجه که میتونیم بگیریم اینه که روحانی طی تمامی این سالها دروغ گفته. شما به عنوان کسی که یک زمانی جزء هوادارانش بودید، آیا احساس میکنید که هوادارانش رو فریب داده یا اینکه نه سیاستاش عوض شده؟
من در تایید حرف آقای توفیقی فکر میکنم که هیچ وقت معتدل و میانه رو نبوده و ما اشتباه کردیم. ایشون شعارهای انتخابی انقلابی میداد و ما همون موقع بعد میفهمیدیم که وقتی میگه من میانه روی و اعتدال میخوام داشته باشم، شعارهای انتخاباتیش خیلی رادیکال بود و اعتدال رو در شعارهای انتخاباتیش رعایت نمیکرد. پس امروز هم داره همون سرکوب و تهدید انقلابی رو انجام میده.
شما اعتقاد دارید که
میانه روی رو هیچ وقت میانه رو نبوده،
عوض نشده؟ یعنی
شعارهای نه، من فکر میکنم که این ما بودیم که اشتباه کردیم. اون روز شعارهای رادیکال انقلابی میداد و الان هم تهدید و سرکوب انقلابی داره میکنه و هر جایی که آقای خامنه ای وایستاده امروز سعی میکنه یه قدم جلوتر از اون باشه. اگر که تهدید میکنه، میخواد بیشتر تهدید کنه، میبینه که ایشون داره دلجویی میکنه، میگه خب منم دلجویی میکنم. این در واقع تاکتیکیه که داره فالو میکنه، همین آقای خامنه ای رو در واقع داره پیگیری میکنه.
ممنونم از شما خانم گلروی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، از تلگرام بشنویم صحبت‌های خانم فریال رو.
درسته که از نظر من دستور کشتار مردم رو ایشون صادر نکرد، چون اصلا ایشون کاره ای نیست، ولی از اینکه 4 نفر بیشتر اون وسط ها دستور بده بکشن هم بعدش نمی اومد و ممکنه این کارم کرده باشه. چرا؟ چونشون یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامیه، همیشه پستاش فقط عوض شده ولی همیشه بوده. پس بنابراین وقتی که ما انتظار داریم این آقا واقعا قانون حجاب و مثلا وقتی ادای روشنفکر رو در میاره بخواد یه ذره تغییر بده، خیال واهیه، به خاطر اینکه خودشون کسی بود که حجاب رو اجباری کرد. اگه بخوایم انتظارش باشیم با مردم مهربان رفتار کنه یا پشت مردم باشه، باز هم به نظر من خیال واهیه. کلن مثبت فکر کردن در مورد ارکان جمهوری اسلامی به نظر من تصور واهیه، به خاطر اینکه اینا کلا همینن، فقط مطابق با شرایط دوران خودشون رو خوب نشون میدن برای اینکه پایگاهی داشته باشن. مرسی.
ممنون از شما خانم فریال عزیز. اجازه بدید که شنونده دیگر روی خط ارتباطی تلفنیمون داشته باشیم، خانم آرزو. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید. نظر شما چه هست؟ به نظرتون حسن روحانی چه نقشی بازی کرده در سرکوب اعتراضات اخیر در سرتاسر ایران؟
با سلام و خسته نباشید، من فقط میخوام اینو بگم که سکوت کردن این آدم در وهله اول و به گردن نگرفتن مطلع بودن از کل قضایا شاید بدترین گناهیه که ایشون انجام داده.
البته سکوت هم همچین نکرد خانم آرزو، آقای حسن روحانی تقدیر کرد از اقدامات سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، صدا و سیما.
سکوت در مورد این که من اطلاع داشتم از این قضایا یا خیر، منظورم به اون هستش، اگر نه در مورد کل قضایا که خیلی هم خوشحال شد و با اون به قول شما پوزخندی که زد یه ذره که چه کنم بیش از اون چه که ممکن بود، حتی بیشتر از اون تیرهایی که توی مغز و قلب مردم زده شد بیشتر روی مردم تاثیر گذاشت، چون مردم دیدن که به رأیشون در واقع خیلی بیشتر از سال 88 خیانت شد. اگه اون موقع رأیشون رو قایم کردن و به اصطلاح با رأیای مخالف دیگه‌ای که قاطی رأی شد شخص دیگه‌ای رو از تو صندوق در آوردن، این دفعه کسی که مردم بهش واقعا اطمینان کردن بهشون در واقع خنجر زده از پشت با این همراهی که با کسانی مثل آقای رئیسی و ایکس و ایگرک کرده، و این بدترین چیزی بود که برای مردم میتونست اتفاق بیفته و مردم رو بیش از هر چیزی خشمگینتر و ناراحتتر کرده. یعنی من فکر نمی کنم هیچ نوع دلجویی آقای روحانی و دور اطرافیاش بتونن انجام بدن از مردم، چه میدونم با پرداخت دیه و هزار یک جانبولک بازی که شاید شروع بکنن به در آوردن.
البته من همین نکته در مورد دیه هم باید این نکته توضیح بدم که ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که در برنامه شرکت کردید. در مورد همین پرداخت دیه هم ما با چند نفر از کسانی که عزیزانشون رو در جریان اعتراضات اخیر از دست داده بودن صحبت کردیم و تعدادی از اونها به ما گفتند که تحت هیچ شرایطی دیه رو هم قبول نخواهند کرد. اجازه بدید که شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم. خطاب به حسن روحانی.
میخوام به رئیس جمهور مملکتون بگم ای آدم نادان، تو دوربین روی آدمای بی دفاع داری، کسایی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن. یادت نره دنیا دوربین روی تو داره، تو که باید اصلا فکر بکنی دنیا چه فکر میکنن. دوربین روی تو الان، تمام مردم دنیا میخوان ببینن تو چه کار میکنی و تو چی میگی.
بسیار خوب، این هم نظر یکی از مخاطبان دیگر ما بود. شما هم میتونید نظرتون رو از طریق @فردگرام با ما در میون بگذارید. برگردیم سراغ کارشناسان و میهمانان برنامه‌مون. خانم گلروباس هم از شما سوال میکنم، از اصولگرا تا اصلاح طلب، از حسن روحانی، علی لاریجانی تا علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی، شما فکر میکنید که نزدیکی یا شکاف بین جناح‌های مختلف سیاسی ایران در سایه اتفاقات آبان ماه چطور شده؟ به چه سمت و سوی پیش رفته؟ آیا نزدیکتر شدن جناح‌ها، دورتر شدن؟ آیا شکافی وجود داره؟ آیا شما خودتون به عنوان کسی که پیشتر قائل بودید به اینکه یک جناح جمهوری اسلامی در انتخاب میتونه شرایط بهتری رو برای مردم فراهم بکنه، همچنان فکر میکنید این دسته‌بندی وجود داره یا نه همه در یک زمین دارن بازی میکنن؟
ببینید
ببینید اونطوری که من میدونم الان خیلی از کسایی که باور داشتن به انتخابات دیگه باور ندارن به انتخابات و این رو قطعا انتخابات پیش رو نشون خواهد داد. خیلی از کسانی که میشناسم که فعالین حزبی بودن، حالا من خودم هیچ وقت اصلاح طلب به اون شکلی که حالا فعال حزبی باشم یا بخوام از اصلاح طلب های برحال به شکل دوم خوردادی باشم نبودم، اما میدونم که اونها هم بر اساس اطلاعاتی که دارن و حرفایی که زدن باشون دیگه قرار نیست توی این زمینه بازی بازی کنن، مخصوصا به واسطه بیانیه که آقای موسوی دادن و این شکاف پررنگ تر شده. اما اون ریزش اصلی که اتفاق خواهد افتاد زمان نیاز داره، همونطور که بعد از 88 این اتفاق افتاد. بعد از 88 هم چند ماه گذشت و بعد اون شکاف اصلی در حاکمیت خودشو نشون داد. فکر میکنم چند ماه دیگه تازه شکاف اصلی توی نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی خودشو نشون میده، همونطور که الان خبر میاد که تعداد زیادی از نیروهای انتظامی بازداشت شدن به خاطر اینکه نخواستن در سرکوب همراهی بکنن، تعدادی از بسیجی‌ها بازداشت شدن، اینهایی که نخواستن توی سرکوب همراهی بکنن با نیروهای امنیتی. این قطعا بعدا خودشو بیشتر نشون میده و اخباری رو ما خواهیم داشت در مورد این ریزش در نیروهای امنیتی به ویژه. در مورد خود حاکمیت هم قطعا در انتخابات آینده این رو خواهیم داشت. ولی من فقط یه نکته ای رو در مورد این انتخاب آقای روحانی در سال 92 و سال 96 لازم میدونم بگم.
بفرمایید.
سال 92 یک علامتی در واقع کسایی که سال 88 رأی داده بودن داشتن و اون یک وی بود که یک دست زخمی بود که یک علامت وی داشت و نمیدونم حالا شنونده های شما اگر که خاطرشون باشه از سال 92 این علامت در واقع یک وی زخمی بود که از سال 88 مونده، اما با وجود اینکه این وی یک وی زخمی هستش اما قراره که باز به این صندوق رأی اعتماد بکنه و بره و یک بار دیگه این شانس رو امتحان بکنه. و فکر میکردیم که خامنه‌ای متوجه وضعیت خطیر کشور شده و دنبال یه راه نجات میتونه باشه به هر حال برای اینکه وضعیت کشور رو از این شرایط در بیاره. به هر حال این غیر ممکن نیستش که شاید یه روزی به این فکر بکنه که وضعیت کشور خیلی وضعیت وحشتناکیه و باید وضعیت کشور رو از این شرایط در بیاره و یک راه نجاتی پیدا بکنه برای ایران. همونجوری که خودش میگه نرمش قهرمانانه و ما امیدوار میشیم که این نرمش قهرمانانه نتیجه‌اش بشه که نجات ایران از این شرایط. و سال 96 هم امیدوار بودیم که اون وضعیت ادامه پیدا کنه، اما متاسفانه این نشد و من و خیلی از دوستان دیگه که تو انتخابات شرکت کردیم امیدوار بودیم که روحانی نقش گورباچوف رو برای جمهوری اسلامی بازی بکنه و در نهایت این خامنه‌ای باشه که فکر بکنه یک نفر از خودشون قراره که بیاد و این تغییرات اساسی رو در واقع ایجاد بکنه، هم خودش به این آره یه تغییر اساسی رو ایجاد بکنه. حالا اینکه این نتیجه نداد به هر حال میتونه هم اشتباه و اعتماد ما باشه، هم تغییر رویکرد خود خامنه‌ای باشه که فکر کرده که ممکنه که با همین سیاستی که داره همیشه بتونه جواب بده، که خب بعیده که این سیاستی که امروز داره بتونه همیشگی باشه.
متشکرم از شما آقای توفیقی، وقتمون کوتاه هست. شما فکر میکنید که صحنه سیاسی ایران در حال حاضر چقدر جناحی هست؟ یا جناح بندی هایی که سابق تعریف میشد در صحنه سیاسی ایران همچنان در آبان 98 وجود داره و الان آذر ماه؟
نه، من معتقد هستم که جغرافیای سیاسی ایران بعد از زلزله آبان 98 کاملا دچار تغییر شده، گرچه از 96 شروع شده بود، اما اوج اون رو ما در اعتراضات آبان 98 دیدیم. به نظر من دو دسته‌بندی دیگه بیشتر وجود نداره. در یک طرف حکومتی است که ناکارآمدی و عدم توان در اداره امور مردم، مردمی که وقتی هم اعتراض میکنن به این ناکارآمدی به صورت مسالمت‌آمیز اونها رو سرکوب میکنه، که البته در این فاجعه نظام فقهی ناکارآمد دیگه اصولگرا و اصلاح طلب بلا موضوع شده، بلکه تنها یک چیز مطرحه و اون هم حافظان و استمرار دهندگان به نظام هستن، که البته پیشنهادهای متفاوتی دارن، برخی زمانی اصلاح طلب بودن برخی اصولگرا، ولی همه اینها در یک نقطه به اشتراک رسیدند و اون هم حفظ وضع موجود و نظام ناکارآمد به هر قیمت ممکن. اما در سوی دیگه هم خب هر معادله دو سو داره. در سوی دیگه ملتی خسته و جان به لب رسیده هستند که دیگه حاضر به قبول این ادعاهای واهی مسئولین نیستن که حالا ما تحول ایجاد میکنیم، تغییر ایجاد میکنیم. همین آقای روحانی دور دوم گفت که شما بیاید به من رأی بدید و رأی بالاتر از دور اول بدید، یک سری ادعا رو ردیف کرد، از جمله بهبود وضعیت اقتصادی، از جمله وضعیت بهبود وضعیت سیاسی، رفع فشارهای در واقع اجتماعی، اما هیچ کدام از اینها رو بهش نه تنها عمل نکرد بلکه در صحنه عمل و آنجایی که باید نقش مثلا اعتدالی یا نقش کنترل کننده می داشت برعکس اون عمل کرد و همراهی کرد. و خب این نشان میده که مردم دیگه به طور واقعی چهره های این افراد رو کاملا با اونها آشنا شدن و این اعتراضی هم که الان مشاهدش هستیم نوعی گذر از نظام به سمت سکولار دموکراسی کارآمد باید به حساب.
ممنونم از شما آقای توفیقی عزیز. خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. خانم نسرین عزیز، خیلی زمانمون کوتاه هست، میدونم مدت زیادی هم پشت خط منتظر بودید، اگر ممکنه در چند ثانیه نظرتون رو بفرمایید.
من فقط میخوام بگم که این آقای روحانی خودش تو مرکز همه این حوادث بوده و هست. این حرفایی هم که میزنه که از قیمت بنزین خبر نداشته و اینا اصلا همش دروغ و چاقانه. خود شتو میدونسته که از 2 سال پیش ضد انقلاب داشته یه کارایی میکرده، ولی یه رئیس جمهور از قیمت بنزین اینکه این موقع اعلام میشه خبر نداره. اینا همش دروغ هستش. در نظام هم هیچ مشکلی نداره، همشون یک دست هستن، اصولگرا و اصلاح طلب و اینا هم دیگه اصلا کاراشون تموم هستش و همه اینا رو میشناسن اصلا. فقط من خواستم یه حرفی بزنم به خانم گلرو، اینکه شما چجوری رفتید به این آدما رأی دادید و مردم رو ترغیب کردید به رأی دادن. یه کمی تاریخ رو بخونید، قانون اساسی رو هم بشینید بخونید، ببینید که چه چیزی رو شما انتخاب کردید و چرا این کارا رو میخواهید که ادامه بدید. واقعا یک روزی بعد دیگه همه این کارا
ممنونم از شما
بشه و کافیه به نظر من دیگه.
متشکرم از شما خانم نسرین عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ خانم گلرو. خانم گلرو، خیلی زمان کمی داریم، شاید 1 دقیقه واقعا که صحبت پایانی شما رو بشنویم. این شنونده ما شما رو خطاب قرار دادن.
کشتار آبان 98، اعتراض به بیکفایتی مدیریت که توسط
خب ما شنونده دیگری که روی خط داشتیم از تلگرام اشتباهی پخش شد، اشتباه فنی بود، عذرخواهی میکنم. خانم گلرو بفرمایید.
خواهش میکنم. من واقعا فکر میکنم که دیگه شرایط انتخابات با توجه به وضعیتی که مجلس گذشته داشت، پوشیدن لباس سپاهی ها، یعنی همه یه تلاشی که شد که بهترین وضعیتی که میتونست مجلس قبل داشته باشه، نتیجه‌ای که دیدیم نتیجه‌ای نبود که بتونه کوچکترین نفعی واسه وضعیت ایران داشته باشه. پس در مورد مجلس وضعیت مشخصه، در مورد موقعیتی که رئیس جمهور میتونست داشته باشه، روحانی آخرین گزینه‌ای بود که میتونستیم داشته باشیم و نتیجهش رو تا امروز میتونیم ببینیم. پس وضعیتی که میتونیم از صندوق رأی داشته باشیم، چیزی که از مجلس نصیبمون شده، چیزی که از رئیس جمهور نصیبمون شده، نشون دهنده بن‌بست انتخابات توی ایرانه. و من فکر میکنم که دیگه نمیتونیم از دل صندوق رای به تغییر به ایران برسیم.
ممنونم از شما خانم
گلرو. و امیدوارم که بتونیم یک راه دیگه ای رو برای اینکه ایران از شرایط و بنبست کنونی خارج بشه پیدا کنیم.
متشکرم از شما خانم گلرو عزیز. آقای توفیقی، پرسش پایانی من از شما درباره یک معادله دو طرف است. روحانی خامنه‌ای، صحبت زیاد شده طی سالهای گذشته از اینکه استکاکی بین این دو نفر وجود داشته در مقاطع مختلف، شاید اوجش مذاکرات هسته‌ای بوده یا دست کم اینطور به نظر می اومده. الان خیلی کوتاه در 1 دقیقه اگر بخواید بگید این معادله رو چطور می‌بینید شما؟
من فکر می‌کنم در حال حاضر بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای یک تعامل و یک توافق حد اکثری وجود داره و حتی میشه گفت بین ایشون و همه اجزای نظام از جمله رؤسای قوه قضاییه و مجریه. چرا؟ به خاطر اینکه کشتی نظام هم به گل نشسته و هم در برابر یک طوفان بسیار خطرناکی که به نظر میرسه به نقطه سرنوشت‌سازی برای اونها تبدیل شده باشه رسیده. در یک چنین شرایطی من فکر میکنم میتوان همگرایی شدیدی که بین آقای خامنه‌ای و روحانی پیش اومده به گونه‌ای که حتی میشه گفت که اول تصمیمات رو آقای روحانی مثلا یا سران قوا میگیرن و بعد آقای خامنه‌ای میاد اون رو تایید میکنه، نشان دهنده این هستش که اینها میخوان انسجام خودشون رو در برابر مشکلات بزرگی که مخصوصا در برابر اعتراض مردم و جان به لب رسیدگی مردم احساس میکنن بتوانند حل بکنن.
ممنونم از شما. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس ما رو همراهی میکرد، و با تشکر از خانم مهدیه گلرو، فعال دانشجوی سابق، زندانی سیاسی سابق که در حال حاضر خارج از ایران به سر میبره. از شما تشکر میکنم شنوندگان و مخاطبانی که ما رو همراهی کردید در حدود یک ساعت گذشته. اگر که در این برنامه وقت نکردیم که صدای شما رو پخش بکنیم، شما روی آنتن بیاریم، میتونید همچنان از طریق شناسه @فردگرام با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو به طور صوتی اونجا ضبط بکنید تا در بخش مختلف خبری ما پخش بشه. شماره تلفن پیام گیر ما هم مثل همیشه در اختیار شماست، در 24 ساعت شبانه روز 00420221122113. در اتاق فرمان همکاران من منیژه و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغلاتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.